بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم سوره مبارک تحریم. سوال: دلیل اینکه اون دوتا زن پیامبر تونستن توطئه خودشون رو سرایت بدن به جامعه اسلامی و مؤمنین تحت تأثیر این توطئه قرار گرفتن به نظر شما چی بوده؟ جایگاه اجتماعی به نام همسر پیامبر. علی اینا زن پیامبر نبودن، کسی قاطی آدم حسابشون نمیکرد که، درسته؟ پس اینها سوء استفاده کردن از این جایگاهی که داشتن توی جامعه اجتماعی. و مؤمنین هم گفتن نه، وقتی زن پیامبر میگه دیگه حتما آره. خب این بعد قضیهش درست بشه، بالاخره زن پیامبر جایگاهش چیه؟ آیا صرف این که کسی همسر پیامبر باشه میتونه الگو باشه یا نه قضیه فرق میکنه؟ من یه جایی من احساس میکنم یه تیکر ریه هم تو پامه نمیاد بالا بعضی موقع نفسه. جالبه استادام هم همینطور، آقای صبوری اینا، اینا هیچ وقت جوراب نمیپوشن. بعد فیلم تو فیلم نمیافته مثلا از اینجا به بالا میگیره برادرم بالا میگه جوراب نداره نمیافته. نمیدونم چیه قضیهش. آره این حرارته باید بالاخره نفسش بیاد. آیا صرف این که شخصی همسر پیامبر باشه جایگاه الگویی داره در جامعه، یعنی بقیه باید به حرفش گوش به فرمانش باشن، جایگاه فرمان صادر کردن داره، چجوریه برنامهش؟ این سیاه هم میخواد تکلیف این قضیه روشن کنه، چون توتر رو کیا شروع کردن؟ دوتا از زنهای پیامبر. تو معلوم میشه توبه هم نکردن، خب پس اون راه دوم رو انتخاب کردن، دشمنی با پیامبر رو انتخاب کردن. خب برای اینکه شرایط جامعه این رو ایجاب میکرد که طلاقشون نده، چون باعث میشد که همین میزان افرادی که الان امیرالمومنین تنها گذاشتن کلن از اسلام در بیان، متوجه این؟ لازم بود حداقل اسمی از اسلام و قرآن بمونه، یعنی خود کتاب قرآن بمونه که بعد امام بیاد او رو احیا کنه. درسته؟ درسته، ولی اصل اسلام که باید بمونه، درسته؟ تا بعد امام بیاد بتونه قرآنی که تو بالاخره مردم دیدن و مسلمونش هستن احیا بکنه. ولی اگه کلن اسلام از بین میرفت، اصلا دینی به نام اسلام نبود، اون وقت چجوری ما میخواستیم الان مثلا اعتقاد داشته باشیم که آقا یه امامی هست، یه قرآنی هست، ما الان با این قرآن داریم اماممونو میشناسیم. با همین که این کتاب موند، بالاخره باعث شد که همه دیگه کافر نشن از دم، حداقلی از دین باقی بمونه تا انشالله اون روزی که قرار نور خدا کامل بشه بیاد و بر همه ادیان غلبه بکن. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم: ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. جالبه ببینید چجوری خدا میشوره میذاره کنار این دوتا زن. خدا مثال میزنه برای کسانی که کافر شدند، زن نوح و زن لوط رو. اینا چیکار کردن؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. یعنی اینا همسران دو تا بنده صالح ما بودن اما به اینا خیانت کردن. یعنی عوض که همراهیشون کنن توی اون رسالتی که داشتن، خیانت کردن به اینها. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. این همسری پیامبر بودن به درد اینها نخورد، پس بی نیازشون نکرد از خدا چیزی، اینها را از خدا چیزی. یعنی اینا در برابر قانون خدا که خدا قانون جزای خدا چیه؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. یا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. یعنی هر کی کافر بشه، کفرم تعریف کرد دیگه، اون مؤمنین کسانی بودن که از این توطئه، آتیش توطئه خودشون رو نگه داشتن. خب هر کی که کافر شد رفت کجا؟ جزای عملشو که کفر بود، کفر به ولایت بود، با جهنم دریافت کرد. خب حالا این وسط آیا کسی که همسر پیامبره هم قاطی بقیه کفار عذاب میشه. اینجا خدا مثال میزنه، میگه ببین برات مثال بزنم، زن نوح، زن لوط، اونا هم همسر پیامبر بودن. بعد جالب دوتا مثال میزنه، خب دوتا بودنه معلوم بشه که صیغه ها رو مثنا بیاره اینجا. اینا هیچی نجاتشون نداد، تهش چی شد؟ دقیلت خلن نار معد داخلی، بهشون گفته شد برید وارد آتش بشید همراه داخل شدگان. یعنی هرچی کفار بود که عذاب شدن رفتن تو جهنم، اینا قاطی اونا رفتن جهنم بدون اینکه تفاوتی داشته باشه. ببین ادخل النار معد داخلین، یعنی همونطوری که داخلین در آتش بهشون گفته شده که داخل آتش بشید، به اینا هم گفته داخل آتش بشید بدون هیچ تفاوتی. آفرین. یعنی اینکه این همسر پیامبر بودنش به هیچ دردش نخورد، یعنی عامل نجات نیست. چه بسا عذابش بیشتر هم باشه ها، چه بسا عذابش بیشتر هم باشه. چرا؟ با توجه به سوره احزاب اونجا فهمده یا نساء النبی لستن که احد من النساء، یا نساء النبی من یأت من کن به فاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین. یعنی شماها که زن پیامبر هستین اگه گناه بکنید دو برابر عذاب میشید. چرا؟ چون آبرو پیامبر رو بردید. الان انصافا هر کسی دیگه توطئه میکرد انقدر آدم نمیسوخت. که کیا توطئه کردن؟ همسران پیامبر توطئه کردن. پناه بر خدا، انقدر آدم میتونه سنگ بشه دلش؟ آخه همسر با بقیه فرق میکنه. خدا دل همسران رو علقه میبنده، جعل بینکم مودتا و رحمه. آره اصلا خداش کار میکنه، یه کار میکنه که دوست داشته باشن همسران همدیگر رو. وقت این چقدر سنگ بوده که حاضر شده برای پیامبر خدا که همسرش بوده یه همچه کاری انجام بده. پناه میبریم به خدا. حالا برای مؤمنین خدا مثال میزنه و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. چقدر جالب. حالا برای مؤمنین میخواید براتون مثال بزنم، زن فرعون. فرعون که انا ربکم الاعلا، یعنی خدا توی قرآن جوری فرعون رو توصیف کرده که به همه گفته که شما مثلا هر چقدر کافر بشید ببین به فرعون نمیرسید. یعنی حق کفر رو ادا کرده، اونقدر نمیتونید کفر بکنید. اون وقت شما نگاه کنید همسر فرعون مثال مؤمنین میشه، اونم مؤمنین خالص. چرا میگی مؤمنین خالص؟ چون زن فرعون برگشت به خدا چی گفت؟ اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای برای من نزد خودت توی بهشت خونه درست کن، نزد خودت. ببین هی من میگم به کم راضی نشیم، به کم راضی نشیم، اینا آیش پیش خودت برای من خونه. نگفت که خدای من نجات بده این چه وضع زندگی فلان بهمان، من نمیخوام جهنم فرعون برم. نه خدایا من پیش خودت خونه میخوام. یعنی چی؟ یعنی من خودتو میخوام. بله بله. یعنی این دعا اتفاق افتاده، خدا داره یادآوری میکنه از هر جا اومد شما میتونید اذکر در تقدیر بذارید. یعنی به یاد بیارید هنگامی را که زن فرعون چی گفت به خدا؟ خدای پیش خودت برای من خونه تو بهش درست کن. احسن. آفرین. آره نه 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 این حرفو نزنی. شما هور رو بیار جلو چشتون، حل دیگه همه چی دیگه. از هور بالاتر یکی از عاملین حادثه عاشوراست. ولی همون جوری که امام حسین رفت سر بقیه رو بغل گرفت، سر اونم رفت بغل گرفت و شما داری سلام میدید جزء 72 تنه تو زیاد عاشورا داری کنار اسم امام بهش سلام میدی. خب یعنی ما نداریم. خب پس کلن از این حرفا نزنی، یه زبدر قرمز بزن روی حرفای شیطانی، چون شیطان القام میکنه تو چی نیستی، تو لیاقت نداری، تو فلانی. بم هزار بار تالا من هر وقت بحث ظهور و یاری امام زمان شده این خانوما برمیگرم میگن که من واقعا میشه ما هم یار امام زمان بشیم؟ ببخشید اگه نمیشد که پس کل قرآن عوضه دیگه، یعنی هی بگه بیاید یار بشی، نشه که ما بشیم. ظرفیتش در وجود تک تک افراد هست این دعا دیگه. زن فرعون داره مثال میزنه دیگه، نون فرعون رو خورده دیگه. از این بالاتر شما میتونید درجه کفر مثال بزنی؟ میگه از این یاد بگیرین. من دارم مثال آمنو براتون میزنم. میگه شوهرت فرعونم اگه بود باز تو میتونی آسیه باشی، محکوم نیستی به کفر. خیلی ها هستن او ما شوهرمون اینجوریه، خودمون میخوایم شوهرمون اینجوریه. بابا هزار برابرش خدا تکلیفش روشن کرده توی قرآن. منتها تسلیم فرعونیت فرعون نشد. وقتی حضرت موسی علیه السلام پیامبری خودش را اعلام کرد، حضرت آسیه ایمان آورد. حضرت آسیه ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام، ولی فرعون ایمان نیاورد. اینجا راهشون جدا شد. اونجا بود که معامله کرد با خدا. ببین بهترین زندگی دنیایی رو داشت. بله، همسر فرعون بود.
قبلش نمیدونست.
نمیدونست چون هنوز اعلام نکرده بود حضرت موسی. حضرت موسی خودش هم نمیدونست. رفت توی اون تو بیابون اون درخت خلاصه بهش وحی نازل شد، پیامبرش اول ترسید، گفت چه خبره چی شده.
پس ایمان آسیه چجوری بود؟
بعد از اینکه حضرت موسی مأمور شد از طرف خدا اومد به کاخ فرعون، بعدش نه نه قبلش ایمان نبوده.
قبلش آسیه؟
نه ایمان، ایمان مسلمونی نبوده، ایمان قلبی شاد بوده، ولی ایمانی که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله نبوده.
خب
آره، ولی وقتی که حضرت موسی اومدن به پیامبری و اعلام کردن، خب اونجا دیگه فصل دیگه، اونجا دیگه امتحان ایمان و کفر همه است، فرقی نداره زن فرعون باشه یا هر کسی باشه. اونجا حضرت آسیه ایمان آورد، فرعون ایمان نیاورد. اونجا فرعون تهدید کرد آسیه رو، گفت ببین ایمان بیاری میکشم تا مثل بقیه مردم، که همه رو کشت. اونجا افرادی که تو اون صحنه حتی ساحرا وقتی ایمان آوردن همه رو به سلابه کشید و یکی در میون دست و پا رو قطع کرد، خیلی با طرز فجیع. این مدل شهادت حضرت آسیه هم خیلی فجیعه، آورده تو روایاتش اینو. اونجا حضرت آسیه انتخاب کرد، خدا رو انتخاب کرد، گفت خدایا من همه اینا رو میدم، فقط تو پیش خودت برام خونه درست کن. و نه جنیمن فرعون و عمله و نه جنیمن القوم الظالم، من نمیخوام دیگه قاطی کار فرعون باشم، دیگه نمیخوام باش قاطی باشم، تو خودت منو ببر برای خودت. اینجا شهید میشه دیگه، حضرت آسیه شهید شد بعدش. یعنی اصلا دیگه فرعون کلن افرادی رو که به موسی ایمان آوردن کشت اونجا. حالا این شخصیت میشه چی؟ میشه مثال برای مؤمنین، زن فرعون. یعنی من کسی رو به خاطر نسبتش نه بهشت میبرم نه جهنم. اگه زن فرعون بود قرار نیست با فرعون بره جهنم، مادامی که چی؟ ایمان داشته باشه. اتفاقا چه بسا بشه یکی از زنان برجسته همه عالم، زن فرعون، نون فرعون هم خورده یه اون. من حالا اون روز یکی از خانمان پرسید که چطور ایشون مال حرام خورده ولی اینجوری مؤمن شده، در صورتی که خدا بخواد حتی توی کاخ فرعون هم میتونه نون حلال روزی کسی بکنه. بله، ولی خود حضرت موسی رو نمیگی؟ پیامبر معصوم خداست. نه ببینید شما همه مالت ممکنه فرعون، فرعون همه مالش ممکنه حرام نباشه، مثلا یه بخشش به طریق حلال به دستش اومده باشه، همش که مال مردم نیستش که. خدا میتونه
تشریح حکم حلال و حرام
بود اسلام؟ نه نه، از اول چون تفاوت ماهیتی داره، تفاوت ملکوتی داره. شما هر زمانی مال مردم بخوری حرامه، خب؟ ولی میخوام بگم که شده ارث باباش بوده یا مثلا برفرض دیگه خدا میدونه خودش چه کار بکنه. الان خیلی از سوالشون این هست بابا ما شوهر رو مثلا فلان شغل خلافو داره، این مالش حرام، خمس و زکات نمیدونه، چه این حرفا، ما چیکار کنیم؟ شما چیکار داری؟ شما پناهنده درگاه خدا باش، لقمه‌ای که داری میخوری رو خدا برای تو حلال قرار میده، چه بسا از اون کاری که امروز انجام داده، اون کاری که امروز انجام داده که حرام نیستش، که مال حلال دیگه. چه بسا یه شغلی داره مثلا سه برابر کاری که داره انجام میده حقوق میگیره، خب یه برابرش که حلاله، اون دوتا قسمتی که حرامه مطمئن باش تو پناهنده درگاه خدا باشه از اون لقمه بهت نمیده. خدا حساب کتابش درسته، ما مشکل داریم، اعتماد نمیتونیم بکنیم. اینه که شما ببین، زن فرعون بود ولی خودش رو جدا کرد، گفت خدای من نمیخوام قاطی عمل فرعون باشم، از عملش من رو نجات بده، و خدا نجاتش داد. اون خونه نوش جونش باشه، خونه دنیا رو معاوضه کرد با خونه پیش خدا در بهشت رضوانش. ما هم میتونیم، ما در مرز همین امتحان هستیم، بالاخره دنیا رو میپسندیم، آخ اگه فلان نکنیم اینو میگیرن اونو میکنن. بابا بالاخره تکلیف خود رو روشن کن، کدوم میخوای الان؟ میخوای با امامت باشه یا نه؟ دنیا رو میپسندی، بذار بگیرن ازت، مگر نشد جان و مال بدی برای امام؟ بذار بگیرن، از امامانت گرفتن. حالا تو اینجا مثلا خونت رنگین تره، چیه قضیهش؟ هزار برابرشو خدا قرار بهت بده، حالا تو این کدومو میخوای انتخاب بکنی؟ این دنیای موقتی زودگذری که هر لحظه باور کن خدا اراده کنه مرگ به سراغت میاد، واقعا آدم خوب بشینه درباره مرگ فکر بکنه ها، این دلبستگیاش از بین میره. همینه که من انقدر هی برام مهمه اینجوری باشه اونجوری باشه، صاف باشه کج نباشه، نمیدونم رنگش اینجوری باشه، بوده با مرگ همش از بین میره. بعد خدا گفته من اینا رو دست به دست میکنم، فکر کردی مال خودتونه؟ دست به دست داره میشه تو دنیا، همش امتحان شما هاست. اینا میمیره میرسه به یکی دیگه، اصلا بعضی ها فرصت یه جمله وصیت پیدا نمیکنه. تأخذ هم و هم یخصمون، داره درباره دنیا بحث میکنه با یکی، همونجا مرگش میرسه و خلاص، یه جمله وصیت پیدا فرصت نمیکنه که بخواد به خانوادهش بگه حداقل فلان چیز منو فلان کار بکنید. اینه که خدا میخواد بگه ببین اینا اعتباریه همش، اینا اصل نیست، بیا با هم وارد یه معامله حقیقی بشیم. اون خونه تو بهش حقیقیه، اون ابدیه، اون اگه گیرت بیاد کسی نمیتونه تو رو از اونجا بیرون بکنه به خاطر واکسن و نمیدونم این حرفا. بیا با هم معامله بکنیم. این معامله رو خوب اینجا خدا نشون داده تو این دعای حضرت آسیه سلام الله علیها، روحشون شاد باشه، الهی به همین جلسه ما یه صلوات بفرست. مثال دوم برای مؤمنین کیه؟ مریم، مریم ابنت عمران، دختر عمران، دختر پیامبر خدا بود. اما به خاطر دختر پیامبر بودن مریم نشد. به خاطر چی مریم شد؟ التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین. یعنی دلیل این که مثال شده برای مؤمنین، ببینید نسبتش رو ذکر میکنه که بگه فقط دلیل این نبود که دختر پیامبر باشه. پس هیچ مدل انتصابی بهش و جهنم آدم رو رقم نمیزنه، درست شد؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اعمال افراد هست. اون دوتا زن پیامبر بودن، خیانت کردن، عملشون چی بود؟ خیانت به ولی الله بود، رفتن جهنم قاطی کفار. این زن کافرترین بود اما ایمان آورد، شد اولین زنی که رفت بهشت. این دختر پیامبر بود، به خاطر دختر پیامبر بودنش ما مریمش نکردیم. به خاطر چی بود؟ پاکدامن بود، پاکدامن بود، پاک بود. ما روح خودمون رو در وجود او دمیدیم و کسی بود که کلمات ربش رو تصدیق کرده بود. حالا این کلمات رب چی هست؟ خیلی حرف داره ها. و کتبهی و کتابهای پروردگارش رو چیکار کرده بود؟ تصدیق کرده بود. و تصدیق که کرده بود، نه فقط تصدیق، چیکار کرد؟ کانت منن قانتین، چشمش هم گفت، فرمانبرداریش رو هم انجام داد در عمل. یعنی اول پذیرفت اون چیزی که خدا براش در نظر گرفته بود رو، و بعد چیکار کرد؟ و بعد فرمانبرداری کرد، هر کاری به خدا بهش گفت 100% انجام داد. الان تو همون حادثه بی نظیری که خدا رقم زده برای حضرت مریم سلام الله علیه، اون همه فوشی که حضرت مریم خورد، دیگه آدم رو به بدکارگی بخوان متهم کنن، دیگه شما بالاتر از این دیگه تهمت میتونی برای خودت در نظر بگیری؟ ولی سکوت کرد به خاطر خدا، پذیرفت این امتحان رو. میتونست بگی خدا من نمیتونم، یه جور دیگه امتحان کن منو، آه خدا من این همه عمر پاک بودم، یعنی تو راضی میشی به من تهمت زنا بزنن؟ خدا میگه آره. خدا میگه اتفاقا من یه جوری برنامه چیدم که به تو این تهمت رو بزنن. یا اخت هارون، ما کان ابو کمر اصا و اندا ما کانت امو که بقی، یا خجالت بکش خواهر هارون، این چه کاری بود تو کردی؟ ننه بابات بدکاره نبودن، تو چرا اینجوری شدی؟ ببین پیامبرای خدا رو اونجا اسمشون رو آوردن برای اینکه به حضرت مریم شماتتشون رو کامل بکنن. یعنی اینجا بیشتر جگر میسوزه دیگه، باز میگه باز به خودم بگن چرا اسم بابامو میاری، چرا اسم داداشمو میاری، چرا اسم مادرمو میاری. اینقدر ظالمانه است این صحنه‌ای که حضرت مریم سلام الله علیها مورد تهمت قرار میگیره، خیلی غریبانه است، خیلی غریب. ولی میگه همه رو پذیرفت مریم، گفت چشم، گفت خدای تو اینو برای من در نظر میگیری، چشم. و پاشم وایستاد. و یعنی شما فکر میکنید که خبر داشت حضرت مریم قراره حضرت عیسی شروع کنه صحبت کردن دفاع کنه؟ باور کنید خبر نداشت، این با عشق پذیرفت، یعنی فدا کرد خودش رو، فدا کرد. ببین یکی از، بذارید اینو بگم خیلی مهمه، یکی از مهمترین ابتلاعات خدا تو مسیر ایمان دادن آبروه. بعد این دادن آبرو خالص میکنه آدمو، تا وقتی که همه ازت تعریف میکنن و رو چشاشون نگهت میدارن و آخ فلانی و آخ فلانی. ببین یه جایی امتحان آبرو باید بدی، یعنی بگذری از این حرفایی که این عزته که تو چش مردم خدا برات درست کرده، خودش هم داده ها، آبروی چیزی هم اگر هست خودش داده دیگه، ما که خودمون چیزی نداره. بعد همونو امتحانت قرار میده، بعد میگه ببین تا کجا هستی. اون روزی که بردمت بالا سر زبونا انداختمه، فقط اون موقع هستی؟ حالا یه کاری کردم همونو به خاطر من بدی، دیگه نیستی؟ اینجا اگه بمونی ببین عاقبتش خیلی باحاله، یعنی میارزه. خدا خودشو بهت میده، خودشو بهت میده. اما اگه نتونی بپذیری این قضیه رو، نه دیگه، دیگه نخواستی معامله کنی دیگه، نه من حرف مردم، هزار مدل همین پای مردم رو بسته، همین ابتلا. میگه چرا این بچه رو ازدواج نمیدی؟ نه پشت سرمون حرف میزنن، نمیدونم حرف مردم چی میگن، فلانی میده. بابا چرا این بچه رو اینجوری انقدر داری سختگیری میکنی؟ نه میگن بچه فلانیه اینجوری. بابا ول کن، این امتحان آبروته، مقرنشو جان و مال بدیم به خدا. بگو خدای من کاری که تو گفتی رو انجام میدم، هزار هزار مردم خلافش میخوان، فکر کنن حرف بزنن، به من ربطی نداره. اینجا خیلی قربال شدیدی اتفاق میفته این تو این تیکه. بعضی هستن حاضر همه پولشونو بدن، حتی جان بدن، ولی تو امتحان آبرو میمونن. چرا؟ چون حرف مردم براشون مهمه. پویسرش تا بگن که آره ما رفته مثلا بچهش رو دیدیم اینجوریه. نه اصلا مردم اینجوری هن دیگه، مردم اسیر چشماشون هن دیگه متاسفانه. بعد اینجا دو حالت پیدا میکنه، یا ما پیه این ماجرا رو از قبل به تنمون مالیدیم، یعنی ما برنامه عشق رو بستیم با خدا، خدا ما تو این مسیر دیگه اومدیم، یه خود دست ما رو بگیر، برامون حل شده است از قبل. او هزاران نفر اعوان اعصار شیاطین داره که میفرسته برای این کار رو، ان شیطان ینزغ بینهم، اصلا فاصله بندازه بین افراد. از قبل که بسته باشیم تکلیفمون روشن، میگیم فدای قدم های امام زمان، بز بگم به من چه ربطی داره، من میخوام مال حرف مردم برای خدا بندگی بکنم. یا میگه نه مشکل پیدا میکنیم، هرچی بعضی هم میگن نه ما هرچی فکر میکنیم اینو که نمیشه. یعنی باز دنیاست دیگه، باز حب دنیاست. بابا اومدیم همین الان مردی، آبرو رو میخوای چیکار کنه؟ آبرو باید پیش خدا داشته باشی، وجیهن عند الله باید جنس امامت شده باشی. اینجا بیاییم پای درس سوره تحریم یه معاملی بکنیم با خدا، بیاییم خدای ما رو از جنس این مؤمنین بکن. هر چقدر فرعونیسم عالم به ما فشار آورد، میکشیمت، آبروتو میگیریم، میریزیم، پولتو میگیریم، جونتو میگیریم، ما اینجا بتونیم اینا رو الگوی خودمون قرار بدیم. این دو نفر رو، یکی آسیه سلام الله علیها، یکی مریم. چقدر برای ما زن و کاربرد داره این سوره. مثالا رو هر دوتا خانوم زد، هم اون کفار خانوم هم اینا خانوم. چرا؟ چون اون دو نفر چی بودن؟ زن بودن. خدای دست دل ما رو بگیر، ما همونی بشیم که خودت دوست داری. اینجا تناسب داره طبق این صحبتی که مطرح شد، چون یکی از خانم‌ها خیلی با استیصال اومد پیش من، گفتش که بگید تو رو خدا به این زنای مذهبی اینقدر به بچه‌ها گیر ندن. ایشون میومد یکی از منبرهایی که داشتیم تو این ایام، دختر 8 ساله داشت، این دختر روسری نمی‌پوشید. بعد جالبه اون روزی که این حرف من زد، گفت نگاه کن الان دختر من روسری پوشیده، فقط چادر نپوشیده. تا میام تو جلسه میشینم خانم‌ها شروع میکنن چرا دخترت اینجوری اومده بیرون، دختر 8 ساله. خب اگه سن تکلیف 8 سال بود خدا نمیگفت 9 سال، درسته؟ اونم 9 سال تمام. کاسه دختر از آش شدیم، تعصبات جوری ما رو کور کرده، داریم خودمون رو دیگران رو جهنمی میکنیم، خبرم نداریم، فکر میکنیم خیلی هم خوبیم، فکر کردیم اونی که بچه رو زور میکنه، بچه دختر، بچه 6 ساله رو با روسری نپوشیده، حق نداری بری بیرون. بابا اومد میگم ها، چقدر از این رفتارا من دیده باشم خوبه. بیدین میکنه بچه رو به خاطر چی؟ به خاطر حرف مردم. بابا خدا گفته 9 سال تمام. نه مردم میگن فلانی خودش مبلغه، اون وقت بچهش اینجوری مده. خب بذار بگن. جالبه یه بنده خدایی طلاق نمیگرفت، یعنی به اینجاش رسیده بود طلاق نمیگرفت، یعنی اصلا زندگیش مصداق زندگی نبود دیگه. چون شما طیب بودن رو داشته باشه تو ذهنتون، وقتی انسان همسرش طیب نباشه اصلا اونجا نمیتونه دیگه، مصداق همون حدود اللهیه که خدا اجازه طلاق داده، یعنی مرد هرزه بشه. خب چون مفهوم خانواده از بین میره، اونجا دیگه اجازه طلاق هست. ایشون باید طلاق میگرفت، نمیگرفت، خودش و بچه‌هاشو داشت میسوزون تو این زندگی، بیدین شده بودن بچه‌هاش. به خاطر چی فکر میکنی؟ میگفت مردم میگن که آره فلانی که این همه منبر میرفت برای ما خودش طلاق گرفت. خب بذار بگم، اگه قرار با من و شما از دین خدا خارج بشن مردم، بذار خارج بشن، همون بهتر الان خارج بشن، کمتر ادعای ایمان داشته باشن، اینجا خدا میخواد بگه ببینید شخص محور دینداری نکنید. اون آدمایی که نه آبرو داشتن، ببین آبرو حضرت مریم رو بردن دیگه، آبروشو بردن، گفتن این زنا کرده و فلان و این حرف. نه اونایی که آبرو داشتن، زن فرعون، نه اونا جهنمی شدن به خاطر حرف مردم، نه اونایی که به ظاهر آبرو داشتن، همسر فلان پیامبر و همسر فلان پیامبر، نه اونا بهشتی شدن به خاطر حرف مردم، عمل خودشون بود که اینا رو چیکار کرد؟ یکی کافر جهنمی، یکی مؤمن بهشتی. خب این الگویی که خدا اینجا داد توی این سیاه حقیقتا نجات دهنده است. یعنی یکی از بزرگترین حکمت‌های الهیه که اگه ما با سوره تحریم دریافت بکنیم، کوهی از سوالات رو پاسخ میده. کوهی از سوالات. ببینید ما الان با همین سوالا درگیریم. چرا بچه فلان اینجوریه؟ چرا این اینجوریه؟ چرا بابا چه ربطی داره آخه؟ هیچ ربطی نداره. آره آقای فلانی این کارو کرده، زنش اینجوری بابا هیچ ربطی نداره. نگید این حرفا رو که خودتون رو پیش چشم امام زمان ضایع نکنید. از توحید خارج میشه انسان بخواد کسی رو به کسی ببنده، یعنی عمل کسی رو بخواد به انتصابش ببنده. این چون بچه فلانیه پس درست میگه، این چون زن فلانیه درست میگه، این چون زن فلانیه غلط میگه. ببین این حرفا رو بریزید دور، اینا توحیدی نیست، اینا 100% انسان محوره. پس اینجا خدا تو سیاق سوم اصلاح کرد معیار الگو پذیری رو. شما برای الگو پذیری باید معیار داشته باشی. الکی نمیتونی دنبال هر کسی را بیفتی که اون شاید بخواد بر علی پیامبر خدا توطئه کنه، زن پیامبر. تو هم باید بری خودت قاطی آتیش اون کنی، چون زن پیامبره. آدم باش، بفهم پشت سر حجت خدا راه برو. حجت خدا، حجت بیانه، سوره بیانه یادمون نره. رابطه زوجیت با رسول معیار و الگو پذیری هست یا نیست؟ نیست، بلکه ایمان و اطاعت از رسول معیاره. مریم چجور شد؟ مریم چون دختر عمران بود؟ نه، چون مطیع عمران بود. بعدش هم پیامبره، چون پدرشون از دنیا رفت و حضرت زکریا علیه السلام قیمشون که بودن، مطیع محض بود حضرت مریم. این خیلی مهمه بفهمیم. زنانی که در مقابل انبیاء الهی ایستادن به عذاب الهی گرفتار شدن، هرچند عنوان همسری انبیاء رو داشتن، و زنانی که به خدا و نبی خدا مؤمن بودن، هرچند همسر طاغوت بودن یا همسر کسی اصلا نبودن، اصلا حضرت مریم همسر نبود، به فضیلت و سعادت دست یافتن. سه تا سیاق داشتیم تو این سوره. سیاق اول 1-5 هشدار و تهدید نسبت به دو نفر از همسران پیامبر بود به دلیل تبانی و توطئه علی پیامبر. بقیه همسر پیامبر که خدا تهدید نکرده که، اینا رو چرا تهدید کرده؟ چون توطئه کردن و انتداه را علی، چون توطئه کردن بر علی پیامبر خدا تهدیدشون کرد. شما دو زن دو راه بیشتر ندارید، یا توبه میکنید، یا اگه بنای ادامه توطئه دارید بدونید که خدا پشتیبان مولای پیامبره و جبریل و صالح المؤمنین و ملائکه پشتیبانش هستن. آیه 6-9 مقابله با توطئه و جلوگیری از توسعه توطئه بود تو جامعه اسلامی با هشدار و تذکر به مؤمنان برخورد سخت با کافران و منافقان از طریق رسول. مؤمنانی که در معرض فتنه هوشیار باشن، اونهایی که گرفتار فتنه شدن توبه کنن، و رسول خدا موظف هست با کافران و منافقان مقابله کنه. آیه 10-12 هم معیار الگو پذیری رو اصلاح کرد. اصلا این که شما چون زن پیامبر رفتین دنبالش اصل غلط. رابطه زوجیت با رسول معیار الگو پذیری نیست، بلکه ایمان و اطاعت از رسول معیاره. جنگ جمل همینطوری درست شده ها. جنگ جمل به خاطر همین قضیه نفهمیدن سوره تحریم درست شد. مقابله همه جانبه با توطئه دو همسر پیامبر علیه پیامبر هست. سوره تحریم صلوات الله علیه و آله.